passare una sua poesia.
Ma lei è un po' una sanguina cosa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه. ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع احدهما الى الاخر بشعيره. ورجل قال الحق فيما له وعليه. امام صادق سلام الله علیه فرمودند که روز قیامت سه تن از همه انسانها و مخلوقات به خدا نزدیکترند تا از حساب مردم فراغت حاصل بشه. ثلاثتون هم اقرب الخلق الى الله يوم القيامه حتى يفرغ الناس من الحساب. تا زمانی که مردم از حساب فارغ بشن، اینها اقرب الخلق الى الله هن. رجل و مردی که قدرتش او رو وادار نکنه که زیر دست خودش غضب بکنه و زیر دست خودش ستم روا داره. رجل لم تدعه قدرته فی حال غضبه الا ان یحیف علی من تحت یده، یعنی وقتم ناراحت شد قدرتش او رو رها نمیکنه که بیاد و به این زیر دست ستم روا دارد. خب پس بنابراین اولین گروهی که در روز قیامت به خدا نزدیکتر هستند طبق این روایت، کسی که جلوی خشم خودشو میگیره، مردی که قدرت دارد ولی علی‌رغم قدرت که میتونه به زیر دست خودش اجحاف بکنه، ستم بکنه یا انتقام بگیره، ولی خودش رو کنترل میکنه و به خاطر خشم خودش به زیر دستش زور نمیکنه. مالک اشتر داشت رد میشد، یک جوان نادانی شروع کرد به مسخره کردن تا اطرافیان رو بخندونه، به صورتی که عبای مالک اشتر رو کشید و خلاصه با تمسخر رفتار کرد. مالک اشتر فرمانده کل قوا بود دیگه در زمان امیرالمومنین که خود حضرت حاکم بر بلاد اسلامی بود. مملکت اسلامی اون زمان بسیار گسترده بود، یعنی خود حجاز و ایران و کشورهای حاشیه خلیج، یمن تا مصر، شام و شاماس اون زمان و همه کاره نظامی این حکومت مالک اشتر بود دیگه، قدرت زیادی داشت، ولی هیچ اعتنایی نکرد. بعدن وقتی که رفت گفتن میدونی با کی شوخی کردی؟ چه کسی رو مسخره کردی؟ گفت نه. گفتن این مالک اشتر علی بود، این شمشیر برنده علی بود، رئیس همه لشکرهای علی در کل بلاد اسلامی، تو نترسیدی؟ تا این جمله رو شنید وحشت و رعب همه وجودش رو فرا گرفت، تصمیم گرفت که بره ازش عذرخواهی بکنه تا یه وقت گرفتار انتقام مالک اشتر نشه. دوان دوان میره میبینه رفته توی مسجد نماز بخونه، بعد از نماز گفاره آقا من اشتباه کردم، عذرخواهی کنم، میام عذرخواهی. مالک اشتر گفت اتفاقا من برای همین اومدم مسجد، نماز خوندم برای توی جوان جاهل که خدا از سر تقصیر تو بگذره. این روحیه مالک اشتر رو مالک اشتر کرد، نه تنها حماسه آفرینی مالک اشتر در جنگ ها، اون به جای خودش، چون بر نفس خودش غالب بود مالک اشتر شد. اگر غالب نبود حتی در جنگ هم نمیتونست پیشروی بکنه، به محض احساس خطر فرار میکرد. و این که میره تا در جنگ صفین تا کنار خیمه معاویه با اون رشادت، چون در باطن بر نفسش پیروز شده بود، در حماس آفرینی ها هم همینه. ما باید اول نفس خودمون رو سرکوب کنیم، کنترل بکنیم. اگر این درست شد بقیه کاران درست میشه، و الا در همه جا ضعف داریم، در خطرها و بزنگاه ها جای ما خالیه، فرار و برقرار ترجیح میدیم. گاهی بعضی از آقایون میگن ما کنار باشیم دیگه به ما هم نسبت ناروا نمیدن، احترام ما رو هم حفظ میکنن. بله، اگر کنار باشی نه کسی به شما کاری داره، نه کسی علیه شما مطلب بنویسه، نه حرمت شما مخدش میشه. اما این نشانه ضعفه، معلومه این آقا گرفتار هوای نفسه. و الا امروز وظیفه ما انزوا و کنارگیری نیست، وظیفه امروز ما حضور مقتدرانه در صحنه است. از این که بترسیم اگر یک حضوری در صحنه سیاست و اجتماع پیدا بکنیم مورد هدف اتهامات قرار میگیریم، حرمت ما شکسته خواهد شد و از این خیالات، خب این نشانه هوای نفسه. مؤمن دنبال انجام وظیفه و تکلیفه، ولو بلغ ما بلغ، اگر نه انبیا هیچ کدومشون وارد صحنه نمی شدن. یه مسئله شرعی می گفتن می رفتن تو خونه، از مسجد به منزل و برعکس. این هیاهوها نباید ما رو بترسونه، و الا پیامبر اسلام حکومت تشکیل نمیداد، امیرالمومنین حکومت تشکیل نمیداد. نباید از این که ممکن است وجاهت ما از بین بره ما در کنار و حاشیه قدم بزنیم، که خدای نکرده یه وقت گرفتار امواج مثلا این اتهامات قرار نگیریم. خب حالا قرار بگیریم، اگر برای خدا باشه این اجر و ثواب هم داره. تازه تجربه نشون داده اونایی که خالصانه در صحنه وارد شدن خداوند عزتشون رو بیشتر کرده. همون آقایون که به امام ایراد میگرفتن، میگفتن باید ساحت مرجعیت مقدس بماند. اگر فقیه در رأس حکومت باشه عزتش آبروش لطمه میبینه، در حالی که هیچ فقیهی به اندازه امام اینقدر عزیز و محبوب نشد. همون آقایونی که این اعتراض رو میکردن خودشون در گمنامی از دنیا رفتن و به خاطر حاشیه نشینی و انزوا و عدم حضور در جامعه نه عزیز شدن نه محبوب شدن. به هر حال پس کسی که قدرت دارد در حال غضب ولی جلوی ستم میگیره و از ستم به زیر دست خودش رو حفظ میکن. و رجل مشا بین اثنین، کسی که با مش میکند بین دو نفر، فلم یمل، میل پیدا نمیکنه مع احد ما الی الاخر، با یکی به سوی دیگری. یعنی اگر با دو نفر قرار شد که این شخص ارتباط داوری برقرار کرده، مثل قاضی که قضاوت میکنه، با یکی از اینها ارتباطش و میلش بیشتره، ولی این سبب نمی شود حتی به اندازه دانه جوی که اون طرف رو ترجیح بدهد، که کمال عدالت این شخص، این هم در قیامت به خدا از بقیه نزدیکتر. و رجل قال الحق فی ما له و علی، کسی که حق را میگوید در جایی که براش سود داره یا براش ضرر دارد، در سود و زیان خودش حق را رعایت میکنه، که خیلی مشکله. این سه مقوله از نکات بسیار مشکلی است که انجام اینها در کمال سختیه، که انسان در موقع خشم و غضب با اینکه میتونه قدرتش رو اعمال کنه خودش رو حفظ کنه و عدالت رو به صورت کامل رعایت بکنه، حتی به اندازه دانه جوی به یک طرف تمایل پیدا نکند و حق را در همه امور، همه موارد، چه جایی که به نفعشه یا به ضررش هست، حق رو ملاک قرار بده و از حق دفاع بکنه، حق بگوید و حق عمل بکنه. خب اما در بحث استصحاب ما 15 تنبیه عرض کردیم، البته با احتساب نکته آخری که گفتیم در حقیقت 16 تنبیه می شود، چون ما استصحاب صحت و استصحاب وجوب رو اضافه کردیم. دو استصحاب عنوان دو تنبیه که لازم بود در ادامه تنبیهات استصحاب بیان بشه که مرحوم آخون علی الله مقامه بیان نکردن. یکی استصحاب صحت اجزاء باقی در جایی که یک جزء سهواً اضافه شده یا یک جزء سهواً کم شده یا جزئی عمدن اضافه شده. یک مورد هم استصحاب وجوب باقی در جایی که یک جزء یا بعض الاجزاء مورد تمکن نیست. بعد از اتمام تنبیهات استصحاب باید شروط جریان استصحاب تعرض بشه. اولین شرط برای استصحاب بقاء موضوع است. در اینجا چند نکته لازمه به یاد آوریم. نکته اول این که موضوع چیست؟ پس نکته اول بیان مراد از موضوعه. نکته دوم این که بقاء موضوع به چه معناست. نکته سوم به چه دلیل موضوع باید باقی باشد. نکته چهارم این که معیار و ملاک در بقاء موضوع چیست؟ آیا عرف یا عقل است یا دلیل شرعی است؟ این چهار نکته. اما نکته اول، مراد از موضوع عبارت است از معروض مستصحب. وقتی میگیم موضوع در استصحاب باید باقی باشد، یعنی معروض مستصحب باید باقی باشد. مثلا وقتی که ما در عدالت زید شک میکنیم، اینجا یک عارضی داریم به نام عدالت. این عارض یعنی عدالت معروضی دارد به نام آقای زید. پس زید میشه چی؟ میشه موضوع برای این مستصحب. وقتی در وجوب نماز جمعه شک داریم، وجوب میشه مستصحب که عارض است بر نماز جمعه. پس نماز جمعه خواهد شد موضوع، یعنی نماز جمعه معروض وجوبه. پس ما یک عارضی داریم، یک معروض. عارض همان مستصحب ماست، معروض اون چیزی که این عارض یعنی مستصحب قائم به اوست. مثل زید که عدالت قائم به اوست، مثل نماز جمعه که وجوب قائم به اوست. پس مراد از موضوع معلوم شد. موضوع در استصحاب یعنی معروض مستصحب، چون مستصحب یک عارض دیگه، یک عارضی است که بر یک چیزی حمل شده و بر او عرضه شده، مثل همین حیات برای زید، قیام، عدالت و امثال اینا برای زید. خب این معنای موضوع. پس موضوع مشخص شد به معنای معروض مستصحب. بقاء موضوع یعنی چی؟ وقتی میگیم باید در استصحاب موضوع باقی باشد، به چه معناست؟ در اینجا دو تا تفسیر گفته شده. یکی تفسیر مرحوم شیخ انصاریه، یکی تفسیر مرحوم آخون. مرحوم شیخ میفرماید منظور از بقاء موضوع این است که در عالم خارج این موضوع که معنا کردیم معروض مستصحب است، در خارج وجود داشته باشد. این میشه معنای بقاء موضوع. بنابراین وقتی میگیم موضوع باقی است یا موضوع باید باقی باشد، یعنی موضوع در عالم خارج تحقق داشته باشه، نه اینکه موضوع منتفی باشد. فرض کنید ما میخوایم عدالت زید رو استصحاب بکنیم. خب پس باید موضوع یعنی زید باقی باشه. باقی باشه یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج زیدی باشد. قبلا زید بوده و عادل هم بوده. الان شک در عدالت زید داریم، میخواییم بهش اقتدا بکنیم یا به عنوان شاهد او رو دعوت کنیم به محکمه، شک در عدالت داریم، باید موضوع باقی باشد، یعنی باید موضوع در عالم خارج محقق باشه، موجود باشد. حالا اگر زید به رحمت خدا رفته، اینجا استصحاب معنا نداره که، درست استصحاب عدالت زید در اینجا معنا نداره. پس از این جهت باید بگیم منظور از بقاء موضوع یعنی وجود موضوع در خارج. دلیل ما چیه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید دلیل این است که اگر موضوع باقی نباشد، این عارض بدون معروض خواهد بود. مثلا فرض کنید عدالت زید باید استصحاب بشه، اگر زید نباشد میشه عدالت بدون زید، عدالت یعنی عارض بدون معروض، عارض بدون محل. آیا حال بدون محل ممکنه؟ ممکن نیست. حال و عارض باشد ولی محل و معروض نباشه، چون عارض قائم به معروضه، پس بدون معروض اصلا عارضی نیست. یا اگر این حال و این عارض برای یک معروض دیگری باشه، معناش این است که به معروض دیگری منتقل بشود. مثلا عدالت زید متیقن بود، الان شک در عدالت امر داریم، خب عدالت زید غیر از عدالت امره. پس بنابراین اگر موضوع باقی نباشد، یکی از این دو محال لازم خواهد آمد، یا حال و عارض بدون معروض و محله که این عقلا محاله، یا این عارض منتقل می شود به یک معروض دیگری، اون هم محاله. عدالت زید مال خود زیده، عدالت زید منتقل نمی شه به عدالت امر، عدالت زید از عوارض زید است، عدالت امرم از عوارض امره، هیچگاه عدالت زید به امر منتقل نمیشه. پس بنابراین به حکم دلیل عقلی باید موضوع باقی باشد، چون یکی از این دو محال اتفاق میفته. مرحوم آخوند اینجا به مرحوم شیخ همچین اشکالی کرده، می فرماید که بحث ما عالم تکوین نیست، بحث ما سر واقعیات خارجیه نیست، بحث ما مربوط هست به تشریعیات. تشریعیات از امور اعتباری هستند، این مربوط میشه به لحاظ لاحظ و اعتبار معتبر. ممکنه در عالم خارج اصلا موضوع محقق نیست، اما میتوان اعتبار کرد. مثلا فرض کنید وجوب بقاء تقلید بر میت، آیا تقلید از کسی که از دنیا رفته آیا جایز است یا جایز نیست؟ عمده دلیل قائلین به جواز تقلید استمراراً استصحابه. به چه بیان میگن که هذا المجتهد واجب و تقلید یا جایز و تقلید. بعد از فوت شک داریم آیا این جواز تقلید یا وجوب تقلید همچنان هست یا خیر، استصحاب میکنیم حکم وجوب تقلید یا جواز تقلید. و مجتهد که الان در عالم خارج موجود نیست، پس لازم نیست که موضوع در خارج حتما وجود خارجی و عینی داشته باشه. این جناب آخوند فرموده. بله در بعضی جاها باید حتما در خارج باش، در جایی که وجود خارجی دارای اثر است. مثلا عدالت زید برای اقتداء به جناب زید، ما نمیدونیم آیا همچنان زید عادله چون میخوایم بهش اقتدا بکنیم. خب در اینجا باید زید در خارج باشد تا عدالتش رو استصحاب کنیم. برای چی؟ برای اقتدا، برای شهادت دادن، امثال اینها. پس این گونه نیست که در همه جا باید موضوع در خارج محقق باشد. در بعضی از موارد باید موضوع در خارج باشد، یک. در بعضی از موارد لازم نیست موضوع در خارج باشه، مثل تقلید از مجتهد میت. در بعضی از موارد نباید موضوع در خارج باشه، یعنی موضوع در خارج بودن مانع از استصحاب، اصلا جای استصحاب نیست. مثلا استصحاب حیات یک شخصی مثل زید، شک داریم آیا زید حیات دارد یا نه. اگر وجود زید رو در خارج بدانیم به قول جناب شیخ باید موضوع در خارج باشد، خب استصحاب حیات زید دیگه معنا نداره. ما یقین داریم به حیات زید، پس اینجا جای استصحاب نیست. بنابراین در بعضی از موارد با وجود موضوع در خارج اصلا استصحاب معقول نیست، یعنی نباید موضوع در خارج باشد. این اشکالی است که مرحوم آخوند به جناب شیخ داره. خود آخوند می‌فرماید که منظور از بقاء موضوع یعنی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. منظور اینه، یعنی قضیه متیقنه که متشکل است از موضوع و محمول با قضیه مشکوکه در یک حد هستند، یعنی واحد و یکی هستند. موضوع در هر دو و حکم در هر دو یکی هستند. دیروز زید عادل بود، این یک قضیه است، منتها در زمان سابق. امروز آیا زید عادل هست؟ شک داریم در عدالت. پس قضیه متیقنه و مشکوکه واحده، اون چیه؟ زید عادل است. زید عادل است در زمان گذشته متیقن بوده، زید عادل است این قضیه در زمان حاضر مشکوک است. پس بنابراین یقین ما تعلق گرفت به نسبتی که بین محمول و موضوعه، یعنی عدالت و زید، ارتباطی که بین موضوع و محمول است. پس منظور از بقاء موضوع عبارت است از وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اینم فرمایش مرحوم آخوند، انشاءالله بقیه‌اش جلسه بعد.